أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. مطلع کلام رو میخواهم با این جمله شروع بکنم که خوش به حال دختران جامعه اسلامی ما. دختر بودن در فرهنگ دینی و اسلامی یک ارزش ذاتی دارد که شاید در سایر مکاتب بشری این گونه که اسلام مقام و منزلت برای دختران قائل شده ندارن این عرض و قرب رو در سایر دیدگاه ها و مکاتبی که در عالم هست. من در فصل اول صحبتم میخوام برخی از دیدگاه های بعضی از متفکرین رو نسبت به دختران و زنان بیان بکنم تا انشاءالله به فصل دوم و سوم بحثم برسم. شما وقتی عقاید مکاتب غربی رو نگاه میکنید، مثلا از زمان ارسطو، میبینید که مطلقا برای زن و دختران ارزشی قائل نبودن. مثلا جناب ارسطو در کتاب سیاستش زن رو جنس دوم میداند و اصلا یک تعبیری داره که زن برای مرد آفریده شده است، یعنی خودش یک بنیان و اساس اعتقادی و باوری در خلقت او قائل نیست و باور هم ندارد. در میان متفکران غربی همین جوری وقتی نگاه میکنیم میبینیم دائم جنس زن کوبیده شده تا تقریبا اواسط قرن 19 میلادی. مثلا در میان مسیحیان، البته مسیحیت انحرافی، تعبیری که درباره زن به کار میبرن میگن زن برزخ بین انسان و حیوان است. نه با او می شود انسان گفت نه حیوان، این برزخ بین انسان و حیوان می دانند در اون مکاتب. یا جناب روسو فیلسوف در عرصه تربیت هم کار کرده، ایشون باورش بر اینه که اصلا زنان رو نمی شه تربیت فرزندان رو به اونها داد، اونا توانایی تربیت کردن ندارند. و در جای دیگه میبینیم که درباره زنان و عقلانیت و تفکر اونها هم به تعبیری افاضاتی داره. حالا در شأن این جلسه و این روز نیست که من ورود پیدا بکنم و بیان بکنم. برخی از مسیحیان باز معتقدن، حالا من خیلی عذر میخوام از محضر همه دختران و زنانمون که این جملات رو به کار میبرم، چون دارم نقل قول میکنم، تعبیری دارن برخی از این مسیحیان، میگه زنها موجوداتی هستن با موهای بلند و عقلهای کوتاه. ببینید، خب این تفکر در میان مکاتب مسیحی و مکاتب حتی غربی به شدت رواج داشته. گاهی اوقات ماها فقط شبه جزیره عربستان رو میبینیم که در میان قوم دختران رو زنده به گور میکردن، ولی عملا در تفکر غربی زن و دختر رو به نوعی بایکوت میکردند. در شرق هم همین طور بود، یعنی همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، در بخشهای از هندوستان وقتی مردی از دنیا میره، زن رو به عنوان ارث به پسر بزرگ میدن، زن اون مرد رو. در برخی جاهای دیگه شون هم هست که اصلا وقتی مردی از دنیا میره، زن او محکوم به مرگ است، زن در کنار مردش او رو از بین میبرند. خب ببینید اینها امروز هست، شاید همین الانم بگردیم در خیلی از نقاط عالم میبینیم که از زنان اونگونه ای که شایسته مقام و منزلتشونه یاد نمیشه. حتی ما الانم معتقدیم غرب زن رو تبدیل کرده به یک ابزار و کالا، یعنی نیستش که امروز زن در غربم ارج و قرب خاصی داشته باشه. یعنی اگر در اصل جاهلیت زنان رو زنده به گور میکردن، امروز حیثیت جایگاه و منزلت زنان در غرب داره زنده به گور میشود. خب این نتیجه این تحقیرهایی که قرون متمادی بر سر زنها آمد، در غرب یک جریان فکری شکل گرفت تحت عنوان جریان فمینیسم، یعنی جریانی که زنها آمدن تاختن، گفتن تا به حال مردها به ما زور میگفتن، ما رو تحقیر میکردن، ما الان میخواییم بجنگیم برای اینکه جایگاه خودمون رو به نوعی پیدا کنیم. و این تفکرم خودش یک تفکر انحرافی بود، نه اینکه بیان جایگاه زن رو پیدا بکنن. زنان در تفکر فمینیستی به دنبال جایگاهی برابر با مردان بودن، یعنی گفتن ما مثل مردان، یعنی این نگاهی بود که جامعه فمینیسمی به جایگاه زن داشت. مثلا دنبال حقوق به نوعی برابر با مردان بود، چون میدونین اسلام معتقد به برابری زن با مرد نیست و عدالت رو این نمیدونه که زن مثلا باید مثل مرد باشه، هر کاری مرد میکنه او هم انجام بده. اسلام معتقد بر برابری حقوق انسانی به علاوه جایگاه زن در جایگاه اصیل خودشه، یعنی میگه زن و مرد هر کدوم باید در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیرن. ولی قبل از اون نه، زنان رو در جایگاه حقیقی قرار نمیدادن، برخیشون رو زنده به گور میکردن، برخیشون هم در حد برده. مثلا شما ببینید در برخی از تفکرات فیلسوفان غربی اینه که میگن همون جوری که مولای برده دارد، مرد هم زنی دارد، یعنی اینگونه به زن نگاه میکردن. لذا این تحقیر باعث این شد که زنان بیان به عنوان یک جریان اعتراضی جایگاه مردان رو طلب بکنن، نه جایگاه حقیقی خودشون رو. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شدش که تو این گذر زمان زنان هم از جایگاه حقیقی خودشون دور شدن و نهایتاً هم خواستن یک جایگاهی رو به دست بیارن که اون جایگاه هم بهشون آسیب زد. لذا میدونین در دنیا فمینیست میگن 4 مرحله رو طی کرده: مرحله اول مرحله اعتراضی، مرحله دوم گرفتن حقوق برابر همانند مردان، مرحله سوم جریان آسیب رسانی به زن. یعنی زن آمد در یک جایی غیر از جایگاه حقیقی خودش قرار گرفت، آسیب ها شروع شد، اصلا به این نظم آفرینش هم به نوعی آسیب وارد شد. مثلا زنها از خانه ها آمدن بیرون، بچه ها بلا تکلیف شدن. شما برید اولین مهدهای کودکی که در دنیا دائر شد رو تاریخچش رو بخونید. اولین بار در اتحاد جماهیر سابق شوروی بود که زنها رو وارد عرصه های شغلی کردن، کارخانه ها کردن، بچه ها بلا تکلیف موندن، یه مراکزی و کنار کارخانه ها ایجاد کردن برای نگهداشت بچه ها. این اولین جریان مهدهای کودک بود که در دنیا شروع کرد به شکل گیری. ولی این بچه‌ای که از پدر و مادر جدا بشه، به یک مکان ثالثی سپرده بشه، بچه‌ای که بیشترین نیازش به مادر است، خب اینا اذیت شدن. این آقای جان گیلدرمن یک نویسنده و محقق آمریکایی با یک تیم 9 نفره بیش از 20 سال روی مهدهای کودک تحقیق کرده. یک کتاب این نتیجه این 20 سال تحقیقشه، تحت عنوان گهواره ها رو چه کسانی تکان میدن، یعنی کتاب خواندنی هم هست. ایشون معتقده که اصلا فرزندان در دوره کودکی اگر به مهدها برای نگهداری سپرده بشه، در حق او ظلم شده و به نوعی در حق بشریت. خدا حفظ بکنه. یکی از علمای بزرگوار فرمودن شما هر وقت این مهدهای کودک شلوغ شد، منتظر این باشین خانه سالمندان هم شلوغ بشه. یعنی بچه‌ای که موقع نیاز پدر و مادر خودش رو کنار خودش نبیند، خب پدر و مادر هم در موقع نیاز این فرزند رو نمیبینند. یعنی خودمون داریم مسیر کج رو مقابل نسلمون قرار میدیم که امرو بچه زیر بار نگهداری پدر و مادرش نمیره. قشنگ هم استدلال داره، میگه خب اون موقعی که شما باید بالا سر من بودین، دنبال کاروبار خودتون بودید، من سپردین مثلا این مهدهای کودک و جاهای مختلف که منو نگه دارم. خب الانم من کاروبار دارم، چرا باید توی پیر مرد یا پیر زن رو نگهداری کنم؟ ببین با همین راحتی بذار. اون عالم بزرگوار فرمودن باید نگران شد اگر دیدید مهدهای کودک شلوغ شد، بدون خانه سالمندان هم شلوغ خواهد شد. و امروز شما در جامعه غرب دقیقا این رو میبینید، از یک سنی دیگه بچه ها حاضر نیستن پدر و مادرهای خودشون رو نگه دارن، نمیتونن نگه دارن، مدلشون اینجوری بار اومده. در حالی که ببینید نظام آفرینش انسان‌ها بر اساس عواطف و تکریم است. دو اصل مهمه. دقیقا تو این تفکر فمینیست، زنی که آمد وارد عرصه ها شد، یه موقعی در فرمایشات مقام معظم رهبری فضلالله هست که می‌فرمایند بزرگترین ظلمی که غرب در حق زنان کرد این بود که به زنان گفت مثل مردان باشید. این بزرگترین ظلم است. قرار نیست زن مرد باشه، قرار زن در جایگاه حقیقی خودش قرار بگیره. در تفکر باطل غرب، در تفکر باطل شرق، در تفکر باطل انسانی نه الهی، زن رو اومدن تحقیر کردن، کوچیکش کردن، زنده به گورش کردن، جایگاهش رو از بین بردن. خب این زن شورش کرد، ولی نه شورش حقیقی که اصلاح کرد باشه. یعنی حالا به تعبیر ما آمد ابرو رو درست کنه، چشم رو کور کرد. خب این دوره سوم شد دوره آسیب ها. و آسیب هایی که تفکر فمینیست به بار آورد، اگر به طور خلاصه بخوایم بگیم، این چند تاست. اولین نکته اینه که خانه ها از زن ها خالی شد، بچه ها بلا تکلیف موندن. الان شما در برخی این کشورهای غربی عملاً بچه‌ها پدر و مادرشون رو نمی‌بینند. خانه به معنای محل تجمع خانواده نیست، محلی برای استراحتگاهه. مثلا بچه میره مدرسه تا 2 و 3 بعد از ظهر، بعدش پدر مادر خونه نیستن، اصطلاحات جدید در میارن، میگن خب حالا این بچه نیاد خونه، بره به مراکزی به نام افتر اسکول بعد از مدرسه، دوباره یه جای دیگه نگرش میدارم. شب هم میاد خونه و دوباره بعدش هم صبح همین آش و همین کاسه. این زن اصلا بچه حس مادری و پدری رو درک نمیکنه، نقش پدر و مادر رو. و میدونید تو تفکر فمینیست این نیستش که زن حقوق اساسی خودش رو داشته باشه. مثلا شما الان در غرب یک اصطلاحی وجود داره به نام اصطلاح 50-50، 50-50. میدونی یعنی چی؟ یعنی زن وقتی ازدواج میکنه باید 50% درآمد زندگی رو بره به دست بیاره، نیاره پذیرفته نیست، اصلا اون رو نمیپذیرن. ای که الان برخی دختران جوان ما خوب این جمله رو من بشنون، اصلا اینو فکر نکنید که در غرب زن رو وقتی اووردن در بازار کار مثلا نفقه معنا داره، محل اسکان معنا داره. نخیر، اصلا شما در غرب چیزی به عنوان نفقه نمیبینید. زن باید هزینه خودش رو در بیاره، 50% آقا، 50% خانم. بچه ها وقتی به سن قانونی رسن، حدود 16-17 سالگی، اینا رو اصلا رها میکنن، بیرون میکنن، میگن دیگه خودت میدونی، باید بری درآمد کسب بکنی، دیگه ما نمیتونیم خرج تو رو بدیم. مثلا تو این فیلم ها دیدید گاهی قد واقعیت غرب دیگه. مثلا میبینی بعد از 20-30 سال بچه اومده در خونه پدر و مادرش، پدر و مادر تازه بعد 20-30 سال این دخترشون دیدن، مثلا بابا جون اومدی؟ بله. همونجا معرفی میکنه مثلا پدرم این جک شوهرمه، اینا هم دوتا نواده، خوشبختم. ببینید اصلا ندیدن اینها رو، رها میشن. یعنی این نوع تفکر حاکمه بر فمینیسم. بعد بردن وارد باز و باورتون میشه برادران و خواهران، امروز آرزوی زن غربی این است که مثل زنان ایران زندگی بکنن. یه مستندی برخی از محققین آماده کردن، ایرانی اصلا تو همین کشورهای اروپایی رفتن، مستندش هست گاهن بخواید ببینید، تحت عنوان انقلاب جنسیتی در غرب مصاحبه میکنن با دخترها و خانمها، میگن در ایران میدونین خرج زنها رو شوهرهاشون میدن، خانمهاشون بچه هاشون رو بزرگ میکنن، بالاخره خانوم خونن. اینا اصلا با تعجب دیدین، معمولا غربی ها میخوان تعجب کنن این لفظ مای گاد رو به کار میبرن، خدای من، خدای یعنی میشه یعنی خرج زن رو شوهرش بده؟ اصلا این تو مخیلشون نمیگنجه. و جالب اینه تو همین مستند برخی از زندگی های ویژه، حالا به تعبیر عرف جامعه میگن زندگی های لاکچری رو میره بررسی میکنه، مثلا خانم با افتخار میگه شوهر من خرج من رو میده، لازم نیست من برم کار کنم. حالا میدونین چه اتفاقی افتاد؟ فمینیسم میرسه به مرحله چهارم. مرحله چهارم میشه مرحله بازگشت. امروز زن غربی به دنبال این است که به جای اینکه مرد باشد همون زن باشد. رضا دیدین مثلا برخی چیزا رو چقدر تو غرب الان بزرگ میکنن؟ مثلا یکی از کارها، مثلا این خانم میبینی نماینده مجلس اتحادیه اروپاست، یه آغوشی بسته، بچهش هم توش قرار داده، داره فریاد میزنه که من مادرم، ببینید اینم بچه‌م. یعنی دوست داره امروز مادر بودنش رو فریاد بزنه، دوست داره امروز زن بودنش رو فریاد بزنه، چون مسیری که رم مسیر خطا بود. اما اسلام عزیز از ابتدا آمد برای زن یک تعریف سومی را اجرا داد و مطرح کرد. لذا در نظام فکری اسلام ما نه اون نگاه متعصبانه صدر اسلام، یا بهتر بگیم عصر جاهلیت رو قبول داریم که دختر رو زنده به گور میکردن، نه اون تفکری که زن رو شبیه مرد بکنه، بگه مرد باش. اسلام یک تعریف منطقی اصولی بر اساس جنسیت تعریف کرد، از همون اول هم نگاهش این بود، و جنس زن رو یک جنس محترم، قابل تکریم، قابل ارزش نامیده. من حالا چند تا روایت میخوام از وسایل و شیعه براتون بگم. این روایت ها خیلی زیباست، شاید گاهی اوقات ما مردها نسبت به این احادیث قبطن بخوریم که جایگاه زنان در نگاه دینی و اسلامی چقدر جایگاه ارزشمندیه. مثلا در روایتی وجود مبارک نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که از خوشیمنی زن این است که فرزند اولش دختر باشد. ولی حالا تو این تفکرات غلط ماها وقتی خانمی دختر به دنیا میاره و فرزند اولش می‌بینی تردش میکنن، یعنی این دختر زای به درد نمیخوره مثلا. ولی پیامبر گرامی اصلا میفرماید خوشیمنی زن این است که فرزند اولش دختر باشه. حالا اینا دلایل روایی دیگه هم داره، حالا من برخشو میگم، ولی این به معنی اینه که فرزند اول اگر پسر باشه این زن بدیمنه ها، نه. حالا به تعبیری معمولیه، خوشیمن بودن یعنی یک درجه برتری داره. آیا واقعا نگاه ما اینجوریه؟ اسلام داره این نگاه رو ایجاد میکنه. نکته دوم یا روایت دوم، روزی نبی مکرم اسلام جایی بودن، دیدن یکی از اصحابشون و یارانشون و نزدیکانشون ناراحته. حضرت بهش گفتن این غم چیه، اندوه چیه که از چهرت داره میباره؟ گفت یا رسول الله، واقعش فرزند سومم به دنیا آمده، اینم دختره، حکایت از اینکه اون دوتای قبلم دختر بودن. حضرت تعبیر خیلی زیبایی به کار میبرن، میفرماین که دختر ریحانه است، لطیفه، و حقیقتا در خانه که شما دختران حضور دارن یک رنگ و بوی لطیفی میبینید، زیبایی میبینید. یا آقایی، یه موقعی تعبیر قشنگی به کار معماری بود، میگفتش که آیه تراشون، من به یه آقایی که خانومش داشت مثلا بدیش رو میگفت که مثلا این خانومم، میگفت ما داشتیم خونهشون رو بنایی میکردیم، میگفت خانوم میمد با نگاه های ظریف زنانه میگفت فلان جا رو فلان کار انجام بده. او یه موقعی آقایشون اومد گفت مثلا فلانی دیگه حرف زن منو گوش نکن، کار رو سریع جمع کن. موجا من کشیدمش کنار، جلو خانومش هم بهش نگفتم، گفتم ببین ای مرد، این زنها اگر نبودن ما مردها هنو قارنشین بودیم. یعنی جنس زن جنس لطیفی است، رشد میده و واقعا هم همینه، تراوت به زندگی میده. زنی که در خانه میاد میبینید چقدر برای این زندگی ایجاد ارزش میکنه، نشاط میکنه، شادابی میکنه، سلیقه‌ای که زن داره. مروز عزت فرمودن دختر ریحانن، بعد جمله دوم فرمودن روزیش رو هم خدا میدهد، یعنی تضمین روزیش با خداست. بعد فرمودن اما برای تو هم یه نکته بگم، فرمودن ولکل جنه، حالا که سه تا دختر داری بهش برد واجب شد. تا این رو گفتن یه کسی از یه گوشه گفت یا رسول الله وسنتین، پس ما که دوتا داریم چی؟ حضرت فرمودن وسنتین، دوتا هم داشته باشید بهش بر شما واجب است. دارن در نظر بهش رو دارن ارزانی پدران دختردار میکنن. یکی دیگه یه گوشه گفت فواهدتن، پس ما که یکی داریم کلاه سرمون رفت. عزت فرمودن نه، یکی هم داشته باشید بهش بر شما واجب است. دختر بوی بهش میده، برای همین هر وقت زهرای مرضیه میامد سمت نبی مکرم اسلام، حضرت او رو میبوییدن و میفرمودن من بوی بهش رو از تو میفهمم. پدران مادرایی که دختر دارید، حقیقت هم اینه که اگر دخترانتون رو خوب ببویید، بوی بهش شبیه بوی دختران است، جایگاهی که اسلام به دختر داده. حالا یه روایت دیگه داریم، این خیلی قشنگه، باز از پیامبر گرامی اسلام است. حضرت فرمودن کسی که دو تا دختر دارد یا دو تا خواهر دارد یا دو تا خاله دارد یا دو تا عمه دارد، بهش بر او واجب است. یعنی چه جایگاهی اسلام میده به بانوان؟ وقت گاهی اوقات ما رو ترش میکنیم. من دیشب بود یه آقایی رو در قم دیدم، دم که 5 تا دختر داشت. انقدر خوشحال شدم. اصلا چهره این پدر رو نگاه میکردم یه پدر بهشتی بود بر اساس روایات. انسان می‌خواست که انسان بهشتی رو نگاه کنه باید به این پدر نگاه میکرد. یعنی بهشت واجب میشه. حالا من یه روایت پایانی تو این فصل صحبتم بگم بعد جنبندی بکنم. یحیی بن زکریا میگه من نامه ای نوشتم برای امام هادی علیه السلام که آقا همسرم باردار است، دعا بکنید فرزندم پسر شود. یعنی حضرت خیلی کوتاه زیر نامه در پاسخ نوشتن دختر بهتر از پسر است. میگه فرزندم دختر شد و این را دعای امام هادی میدانم. جنس دختر اینجوریه. ولذا اون چیزی که الان وظیفه ما، چون دوباره امام صادق دن یکی از یارانشون خدا بهش دختر داده بود، خیلی ناراحت بود. حضرت شبیه جملات پیامبر رو به او فرمودن، فرمودن که دختر ریحان است، روزیش رو هم خدا میده. حالا ببینید در ادامه فرمودن که اسمش رو چی گذاشتی؟ تو برو وظیفه خودت رو انجام بده. این فرد عرضه داشت نام مادر شما زهرا رو روی دخترم گذاشتن. میان حضرت خیلی آرام با انگشتان دست روی پیشانیشون زدن، فرمودن حالا که او رو هم نام مادر ما گذاشتی مبادا او را دشنام بدی، مبادا با او سیلی بزنی. یعنی تو نسبت به تربیت فرزندت وظیفه داری. و امروز خلایی که به نظر من داره در جامعه ما شکل میگیره اینه که حق تربیت دختران رو ما ادا نمیکنیم، مراقب نیستیم. دخترانی که به نوعی سند بهشت ما هستن میان گاهی اوقات دست ما سپرده میشه، مخدوش میشن. هم خود بچه ها بهش محروم میشن هم ما. چرا؟ چون در تربیتشون کوتاهی میکنیم. من 5 تا نکته کوتاه میخوام عرض بکنم که اصلا ما نسبت به دخترانمون چه کنیم که این دخترانمون خوب تربیت بشن. اولین نکته تکریم است. باید دختر جنسیه که باید تکریم بشه، وجودیه که باید تکریم بشه. و من اینو به شما بگم، تجربه غرب نشان داده زنی که تکریم نشد میبینیم که طغیان میکنه، آسیب میزنه، اذیت میشه. اصلا نه زن، مردم همینه، پسرم همینه. شما بچهتون رو تکریم نکنید چطور مقابلت میسه؟ دختر رو باید تکریم کرد، احترام کرد. وجود مبارک نبی مکرم اسلام، هر وقت زهرای مرضی از در وارد می شدن در روایت قام الیها، یعنی بلند می شدن و به سوی او می رفتن. اینجوری تکریم می کردن دخترشون رو. آیا ماها واقعا الان دخترامون اینجوری تکریم می کنیم؟ بعد دختری که تکریم نشه بیرون با یه گوشه چشمی میره، آسیب میبینه. و در خانه مادر دختر رو تکریم کنه، پدر تکریم کنه، برادران دختران خانه رو تکریم بکنن، جامعه دختران رو تکریم بکنه، احترام بذاره. این فضای جشن تکلیفی که بچه ها رفته بودن، دختر خانم ها محضر رهبر عزیز انقلابمون، شاید شما یاد نداشته باشید یا حداقل ندیدیم یه همچون صحنه ای رو که اون نگاه سراسر محبت و تکریمی که حضرت آقا به دختران جامعه داشتن. خیلی دختر عزیزه. لذا اون تکریمه باید در وهله اول و در مرحله اول شکل بگیر. دوم، به دختر بایستی محبت کرد. حقیقت محبت رو باید پای دختر ریخت. پدر باید به دختر محبت کنه، مادر باید به دختر محبت کنه، پیامبر دخترشون رو میبوییدن، میبوسیدن، تکریم میکردن، حتی در کلام عمق محبتشون رو به زهرای مرضیهشون نشون دادن. به دخترشون زهرا فرمودن ام ابیها، در جای فرمودن اصلا زهرا پاره تن منه، بضعت منی. اینجوری محبت میکردن، اینجوری عزت میگذاشتن. من میگم همین نکات رو ما نسبت به دختران عزیزمون رعایت بکنیم، ببینید از سلامت روحی، از سلامت فکری، از سلامت اخلاقی برخوردار میشن. نکته سوم، یکی از نکاتی که واقعا نکته مهمیه در تربیت دخترانه، دختران رو تو محیط‌های خوب، محیط‌هایی که زنان فاخر، زنان ارزشمند هستن ببریم، ببینند. ما در طول الحمدلله رب العالمین انقلاب اسلامی چقدر دختران و زنان ارزشمند، بزرگوار، روشیافته داریم در جامعه، چقدر زنان دانشمند داریم، چقدر زنهای پزشک موفق داریم، چقدر زنهایی داریم که حتی در حوزه‌های علمیه به درجه اجتهاد رسیدند. خب ارتباط برقرار بکنیم. یه مرتبه خدای نکرده نگاه دختران فقط معطوف به سلبریتی ها نشه و خدایی نکرده نرن جزو فقط فالوورهای سلبریتی ها قرار بگیرند و دنبال کننده های اونها بشن، آسیب میبینند. لذا بچه ها دخترانمون رو تو محیط های خوب با انسان های بزرگ ببریم، گاهی اوقات خاطرات زنان بزرگ رو براشون بخونیم. خدا رحمت بکنه مرحوم بانو مجتهده امین، اون مجتهد ارزشمند اصفهانی که میگن مرحوم حضرت امام، گاهی اوقات علمای اصفهان که میومدن محضرشون احوال این بانو رو میپرسیدن، چه شخصیت ارزشمندی بوده. خب ما اینا رو برای دخترانمون باز بکنیم، دختران ما نمیشناسن چهره ها رو، لذا الگوهای برتر رو بهشون مند، این رشد میده به دختران جامعه. نکته چهارم، آگاهی دخترانمون رو نسبت به جایگاهشون بالا ببریم. امروز شما ببینید گاهی اوقات برخی چیزها رو تبدیل به ارزش میکنن، برخی چیزها رو تبدیل به ضد ارزش میکنن. مثلا نمیخوام اینجا منکوب بکنم، میخوام توصیف بکنم. گاهی اوقات یه مرتبه این یک دختر مثلا بره توی فروشگاهی فروشنده بشه، کار خدمات اون فروشگاه انجام بده، براش ارزشش بیشتر از اینه که مادری بکنه. مادری که در اون روایت پیامبر گرامی اسلام فرمودن وقتی فرزندی متولد میشود که انکه این مادر مانند روزی است که خودش از مادر متولد شده. در اون روایت ادامهش حضرت میفرمایند هر جرعه شیری که فرزند از وجود مادر تناول می کند همانند آزاد کردن بنده از نسل اسماعیل است. خب بعد شما می بینید مادری میشه ضد ارزش، یه سری کارها میشه اینا ارزش. به این رو می دونین اون قدرت رسانه‌ای منفی دنیاست که حق رو باطل می کنه، باطل رو حق می کنه. گاهی اونقدر دختران میل به همسر شدن ندارند، ولی حاضر خدمت شما عرض بکنم که همباشی با یک جوان رو داشته باشه. خب چرا؟ دلیلش اینه ارزش زن بودن رو، ارزش مادر بودن رو ما اونگونه که باید و شاید نتونستیم آگاهی بدیم. و واقعا من رو خواهش میکنم از رسانه ها، از فعالان عرصه های مجازی روی مادر بودن، روی زن بودن تأکید بکنن. ببینید وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره، من چند ماه قبل در ایام ولادت این بانو همینجا عرض کردم، 5 جایگاه داشتن حضرت صدیقه طاهره. دختری بی نظیر بودن، مادری بی نظیر بودن، همسری بی نظیر بودن، بندهی بی نظیر بودن، به یه شخصیت اجتماعی بی نظیر بودن. جامعیت داشتن. برای الان یه موقع این دختر میشه فعال مثلا عرصه اجتماعی، دیگه همه چیز رو تعطیل میکنه، نه زیر بار ازدواج میره که من مثلا حالا دارم درس میخونم. نه، جامعیت اینه که تو این پنج عرصه نمود پیدا بکنیم، رشد پیدا بکنیم. و دختر موفق اینه، تک بعدی بودن خوب نیست. خب پس اینم نکته بعدی من، که دختران باید جایگاه حقیقی خودشون رو در اجتماع، جایگاه حقیقی خودشون رو در خانواده، جایگاه مادریشون. من خواهش میکنم مادران بزرگوار، دختران جوانم، فقط به همین جمله من بسنده بکنم و بهش توجه بکنم. اگر ما میتوانستیم یک کار ارزشمند رو در دنیا معرفی بکنیم، یا سه کار اول ارزشمند در دنیا رو معرفی بکنیم، شک نکنید که یکی از ارزشمندترین کارها مادری است. و ما حق مادری رو ادا نکنیم. خدا ادا کرده، آمد محضر نبی مکرم اسلام گفت یا رسول الله حق مادر چقدره؟ ببینید خدا ادا کرده حق مادر رو، ما نتونستیم. پیامبر فرمودن هیهات هیهات هیهات، هرگز 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 نمیتونی حق مادرت رو ادا کنی. گفت یا رسول الله بفرمایید شاید توانستم. حضرت فرمودن اگر به تعداد قطرات باران که از اول خلقت بر زمین باریده، یعنی یه مثبت بی نهایت به اصطلاح ریاضیدانان، و به تعداد ریکای بیابان در حق مادرت نیکی کنی، حق یک روز که در رحم او بودی رو نمیتونیم به جا بیاری. حالا بریم ببینیم جایگاهی میتونیم پیدا کنیم، بعد داریم بی‌ارزش میکنیم این جایگاه. الان باورتون میشه تو جامعه ما دخترانی هستن که به خاطر این تعللها، تفکرات غلط، دوران فرصت مادر بودنشون رو از دست دادن و دیگه نمیتونن مادر بشن؟ حیف نیست؟ بعد میبینی مدرک خوبی داره، شغل خوبی داره، درآمد خوبی داره، ولی دیگر نمیتواند مادر بشود. نکته آخر و پایانیم خیلی کوتاه. یکی دیگر نکاتی که ما باید در این زمینه رعایت بکنیم، بچه هامون رو، دخترانمون رو، دستشون رو بذاریم تو دست اهل بیت علیهم السلام، خصوصا بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. وقت مسیر رو پیدا میکنند، چون در اون روایت امام باقر فرمودن حبنا ایمانان، کسی که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه به اون مرحله ایمان میرسد. که امیدوارم انشالله به این پنج نکته پایانی هم در تربیت دخترانه توجه بکنیم. باز من اون جمله‌ای که در مطلع بحثم گفتم در پایان بحث میگم، خوش به حال دخترانمون که توفیق پیدا کردن این نشان زیبای دختری رو داشته باشن. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افسون می شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاد. قلب و جتن ولی یأس از ما راضی و خوشنود بگردان. ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. اماممون، شهدا، شهدای امنیت، مدافع حرم، شهدای انقلاب اسلامی، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، سید الشهدای مقاومت سید حسن نصرالله، رئیس جمهور شهیدمون آیت الله رئیسی، اموات این جمع حاضر بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان. رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت، عافیت، توفیقات روز افسون عنایت بفرما. نسل ما را، دختران ما را صالحه، شایسته، اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.